16:59 در اولین روز آبان ماه 1404 خورشیدی، بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو افتخار همراهی و همکلمی با شما رو داریم. مهمان عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی به جای ما پیوسته، جناب آقای دکتر رضا جلالی، کارشناس ارشد امریکا و مدرس محترم دانشگاه. جناب جلالی، وقت شما به خیر و به عشق و بهشت باشه. به روی موج گفتگو خوش آمدید.
اختلی به خیر، سپاسگزارم از لطف و عنایت شما، در خدمت شما هستم. من
خدمت طریق ماست. مؤلفه‌ای که با شما افتخار همکلامی بر نمتون رو خواهیم داشت، مسئله گسترش تظاهرات ضد ترامپ مقابل سفارتخانه های امریکا است. یک هفته اخیر شاید با موج بسیار گسترده تری درباره جنبش نو کینگز یا بدون پادشاهان، ما ابتدا در خود ایالات متحده امریکا در 50 ایالتش 2600 نقطه آمار جمعیتی تظاهر کنندگان 7 میلیون نفری رو شاهد بودیم، اما طی یکی دو روز گذشته چه در رسانه های داخلی و چه رسانه های بین الملل بر این مهم تاکید شده که الزاماً این تظاهرات ها به خود ایالات متحده بر نمی گرده و در مقابل سفارتخانه های امریکا در دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی هم شاهد این رخداد هستیم. اگر ممکن است اصلا درباره این جنبش به قول معروف گفتنی اعتراضی و تظاهرات یک نگاه کلان داشته باشه، یکی دو پرسش جزئی هم از با شما مطرح خواهم کرد جناب جلالی عزیز.
بله، سپاسگزارم. اما طوری که شما اشاره کردید، این تظاهرات بزرگی که در 2700 شهر کوچک و بزرگ آمریکا در هفته اخیر شاهدش بودیم، یادآور تظاهرات گسترده‌ای بود که در ماه جوان، که در تابستان سال جاری و در خرداد ماه صورت گرفت، در واقع به صورت گسترده‌ای که بیشتر شامل مخالفت بسیار زیادی که از اقصانقاط شهرهای بزرگ و کوچک در خصوص سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های ترامپ که منجر به اعزام نیروهای فدرال به شهرهای تحت اداره دموکرات‌ها شد، به اتفاق دموکرات‌ها هم در مجلس سنا و هم در مجلس کنگره، یعنی هم در مجلس نمایندگان که مجموعاً کنگره محسوب میشه،
بله،
اعتراضات بسیار زیادی رو در واقع در این خصوص داشتن و به نوعی عملکرد مدیریتی دموکرات‌ها رو در طول دورانی که در کاخ سفید حاکمیت کردن رو یادآور میشن. نو کینگز، نه به پادشاهان یا بدون پادشاه، جنبش مسالمت‌آمیزی بود که میلیون ها نفر، البته در جنبش هفته اخیر حدود 7 میلیون نفر در این اعتراضات گسترده شرکت کردند که 2 میلیون بیشتر از 5 میلیونی خرداد ما در تابستان بوده.
بله.
و این امکان داره که گسترش بسیار بزرگی رو پیدا کنه و اتفاقا در بیانیه و در مانیفستی که در واقع به خصوص از وفاداران حزب دموکرات آمریکا بیان کردن با رنگ زرد که یادآور جنبش‌های گسترده مسالمت‌آمیزی است که در کشورهای اروپا که به خصوص در فرانسه و پاریس رخ داده رو داره در واقع نشان میده. اینها نشانه روشن و غیرقابل انکاری است که میخواد به حاکمان کاخ سفید بگه در هر دوره آمریکا و این کشور متعلق به مردم است، نه به پادشاهان، نه به سردمداران و نه به اوکرانان، که موجبات در واقع نگاه، حالا من از نگاه چون علوم سیاسی و روابط ملل تخصص بنده است و در مورد آمریکا سالها تدریس میکنم،
درود،
بیشتر میخوام سیاست یک جانبه‌گرایی آمریکا رو که نگاه اقتدارگرایانه هم در سطح داخلی بر علیه جریان دموکرات ها دارن، یعنی این گزینه بیشتر جنگ عقاب ها و باز هاست که دموکرات ها معمولا با قدرت نرم افزاری مثل دموکراسی خواهی که آزادی های اساسی مردم هست و در واقع در نگاه جهانی دارن تبلیغ میکنن، ولی جنگ طلبان که جمهوری خواهان محسوب میشن، در واقع هم در زمان جورج بوش پسر ما داشتیم که الان بسیار بسیار شدت پیدا کرد در دوران آقای ترامپ، به مزی که اومد 15 نقطه برانخیز دنیا رو الحاق جزیره بزرگ گرینلند که متعلق به دانمارک هست و منظم خاک خودش بکنه برای توجیه امنیت جهانی. این توجیه رو میتونن قدرت‌های بزرگ دیگری مثل روسیه و چین و دیگران داشته باشن، که من این رو مذموم و شماتت‌آمیز برای کل قدرت‌ها، میخواد آمریکا باشه، روسیه باشه و چین باشه، نمیتونه سرزمین جغرافیایی کشوری به نام دانمارک رو به نام گرینلند متعلق به خود بکنن. و یا بحث الحاق برواز خلیج مکزیک به نام خلیج آمریکا، کانال پاناما به نام کانال آمریکا، و یا اینکه سیتی سنتر بزرگی رو در شرق مدیترانه به نام غزه ای که امکان داره در آینده، من چون خودم به دلایل صلح غزه رو پایدار نمیبینم به خاطر اینکه دو طرف درگیر متخاصم عملکردی رو دارن، منتظر بهانه‌ای هستن که دوباره در واقع بدون در نظر گرفتن میانجیگران بتونن در واقع اون شرایط رو انجام بدن. و من پیشبینیم اینه که در واقع این سیتی سنتر بزرگ و یا بازار مرکزی که در به حال منطقه بزرگ خاورمیانه با 37 کشور و قاره کهن آسیا با 52 کشور و غرب آسیا با 27 کشور در واقع گریبانگیرش هستن، دوباره موجبات انتقال بخشی از مردم غزه رو به صحرای سینای مصر و بخش دیگر رو از کناره باختری به سمت اردن متمایل بکنن، که اینها قرار شواهدی است که ما تحلیلگران و صاحب نظران علم سیاست و روابط ملل پیش بینی میکنیم که در آینده نزدیک رخ بده. در خدمت شما هستم.
درود بر شما بابت مقدمه و البته نگاه تحلیلیتون سپاسگزارم. من از آنچه که رویکرد آینده است در حقیقت با شما حسب فرمایش پایانیتون وام میگیرم، اما اگر که به قول معروف گفتنی بعد از 100 روز نخست حضور ترامپ در کاخ سفید در نظر بگیریم که آرام آرام مسئله نارضایتی ها از خود ایالات متحده آمریکا تا دیگر کشورها آشکار شد، من متمرکز بر خود ایالات متحده صحبت میکنم که حالا محبوبیت اسمشو نمیذارم ولی در نهایت این مقبولیتی که او رو به کاخ سفید راه داد مدام شیب نزولی رو حداقل تا به امروز طی کرده. خب بخش وسیعی از اون در حقیقت بابت جنس حمایت‌هایی است که ایالات متحده از که رژیم قاسم صهیونی داشته در به خاک و خون کشیدن مردم غزه، بخشی دیگش قلدر معابی است یا اون نمایش به قول معروف گفتنی یک شومن مرد در حقیقت تصویری است که ترامپ از خودش بویژه در دور دوم ریاست جمهوریش داره نشون میده. اما این آینده نگری و این نگاه در قالب اثربخشی جنبش های مدنی و مردمی که حسب فرمایش خودتون در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، برای سیاست های پیش روی ترامپ چه تصویری یا چه آینده ای رو میتواند ترسیم بکنه جناب دکتر؟
بله، اشاراتی که شما داشتید رو من ادامه میدم. دقیقا الان نیروی کار آمریکا بیشتر از کشورهای 13 تنه آمریکای لاتین و بخشی از آمریکای مرکزی که شمال آمریکای مرکزی مکزیک که در ضلع شمالی همسایه به نام ایالات متحده آمریکا رو داره و ایالات متحده آمریکا در ضلع جنوبی خودش جغرافیای مرزی و قلمرو سرزمین مکزیک رو داره.
بله.
کشیدن دیوار بلندی از بی‌اعتمادی برای نیروی کار با کیفیت و ارزان باعث میشه که عملا شعار آمریکا نخست ترامپ که در سالهای 2016 تا 2020 در دور اول رئیس جمهوریش در واقع شروع شد و الان هم میخواد تداوم بده کاملا نقش بر آب بشه و بسیاری از افرادی که مهاجرت‌های گسترده رو از کشورهای مختلف جهان به خصوص قاره‌های آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین داشتن، عملا شعارهایی که در کاخ سفید داده میشه رو کاملا تحت شعار قرار داده. فکر میکنم که الان افزایش گرانی کالاها و خدماتی که نیاز اساسی مردم رو در بر میگرفته که اعتراضات بسیار بزرگی است که این روزها در تظاهرات آرام مردم آمریکا که در تابستان پول آشوب گذشته که حدود 3 ماه گذشته در واقع ما در خرداد ما شاهدش بودیم رو الان داره دوباره پژواک میکنه و این صدای پژواک تداوم خواهد داشت. همونطوری که یک شنبه های زرد در کشور فرانسه بیش از 1.5 سال نزدیک به 2 سال ادامه داشت، این آغاز راهی است که 3 ماه گذشته بعد از شاید 7 دوره ریاست جمهوری دور دوم آقای ترامپ شروع شده، البته 6 ماه ایشان، و الان در واقع تداوم پیدا میکنه در حوزه جغرافیایی داخل کشور، یعنی در ستون ملی منطقه ای که قاره آمریکا شمالی و مرکزی جنوبی رو شامل میشه و مجلس بین المللی رو جهانی که اعتراضات بسیار گسترده ای رو داره. ما این وسط باید تفکیکی قائل بشیم، روابط بین الدول یعنی رابطه ای که کشورها برای بقای خودشون که ائتلاف های کشورهای کوچک با کشورهای متوسط، متوسط با کشورهای بزرگ و بزرگ با ابرقدرت ها دارن، باعث میشه که عملا روابط بین الدول با روابط بین الملل یک شکافی درش به وجود میاد. ملت ها با بیداری و با هوشیاری زیاد تمام اتفاقات و رخدادهای جهان رو دارن رصد میکنن و هر جایی که زورگویی پشتش باشه ملت ها خاموش نخواهند نشست، حتی در حوزه داخلی خودشون و در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی پژواک خواهند کرد. امیدوار هستم که به هر حال ما شاهد شنیدن صدای مردم، حتی این وسط، حتی سیاست خارجی ما نیز باید در واقع در صدور بیانیش مرز بین مردم و بین حاکمان رو در واقع مشخص بکنه که بتونه در واقع نسبت به جنبش های مقاومت مسالمت آمیزی که این روزها ما در آمریکا شاهد هستیم رو در واقع در این مرزبندی بتونیم در واقع رصد بکنیم و نسبت به انتقال رخدادهایی که در سطح شهرهای 2700 گانه آمریکا و حتی دیگر نقاط جهان هست رو در واقع بتونیم با اطلاع رسانی که در فضای مجازی، در فضای شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌های شنیداری، دیداری و مکتوب ما در واقع داریم، بتونیم در واقع نسبت به جنبش‌های مقاومت مسالمت‌آمیز همه جانبه دفاع انجام بدیم و این دفاعی است که امیدوارم که بتونه نتیجه خودش رو در آینده نزدیک شاهد باشیم
انشاءالله. و عرض پایانی من، حالا هیچ وقت ایالات متحده امریکا، حالا خاصه چه در دوره اول ترامپ چه در دوره دوم ترامپ، چندان وقعی به نهادهای بین المللی یا جنبش‌های مردمی ننهاده، شاید به خاطر اون نگاه یا روحیه به شدت، حالا اگر نگوییم عوام فریبانه، ولی پروپاگاندایی است که ترامپ و دستگاه رسانی اون در حقیقت داره. اما با توجه به همین چشم‌اندازی که شما ترسیم کردین، متمرکز بر خود ایالات متحده آمریکا که به شدت هم با فراز و فرودهای مختلفی، حالا از تعطیلی کنگره بگیریم و فعالیت‌هایی که در حقیقت دولت داره تا مواردی دیگر، احساس می‌کنید در این 3 سال تقریبا پیش روی ترامپ با چه مصائب و مشکلاتی در مسیر، حالا به اصطلاح اوکراینی خودش در مقام رئیس جمهور مواجه خواهد بود؟
بله، افکار عمومی آمریکا خیلی گرایش دارن که آمریکا دست از توسعه طلبی و گسترش قلمرو به سرزمین خودش برداره و بیشتر موجبات رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم آمریکا رو فراهم بکنه. الان شما مستحضرید که بیش از 30 تریلیون دلار بدهی آمریکا به عنوان بزرگترین کشور بدهکار جهان الان مطرح است. اگر دبیرخانه‌های مالی و اقتصادی و تجاری بیشترش در خود آمریکاست و اگر ما جی دی پی این کشور رو بخوایم بررسی کنیم که بالای 31 میلیارد در واقع الان 31 تریلیون در واقع گوشزد شده، نمیتونه توازن مثبتی رو برای اقتصاد آمریکا تو بحث بدهکاری بزرگی که آمریکا به اون بزرگترین بدهکاری جهان داره با اون رخدادی که در طول یک سال اقتصادی که حالا جی دی پی آمریکا و جی ان پی آمریکا رو و درآمد سرانه ملی آمریکا رو داره گسترش میده و مردم وقتی به فروشگاه ها برای تامین مایحتاج عمومی روزمره خودشون رجوع میکنن، میبینن که کالاها داره گرانتر میشه و این کالاهای گران شده مانند اقتصاد افزار گسیخته است که در واقع داره از سیطره مدیریت اداره دولت مردان آمریکا در دولت دوم آقای ترامپ داره در واقع افزایش پیدا میکنه و ما در واقع گوشزد میکنیم که آمریکا برای لااقل نگه داشتن هژمونی قدرت خودش در مقیاس بین‌المللی باید توجه خودش رو به مردم خودش که در واقع به هر حال هم دارای آرای الکترال در دو حزب دموکرات و کنگره جمهوری خواه در کنگره بودن رو مد نظر قرار بده و مبادا اشتباهاتی رو مرتکب بشه که هم حزبیای او جمهوری خواهان در انتخابات بعدی دچار در واقع چالش بسیار بزرگی در مقابل در واقع اردوگاه دموکرات ها بشه که یقینا قرائن شواهد نشان میده که آمریکایی ها هم مردم هم آرای الکترال در واقع نشان خواهد داد که دولت بعدی که سر کار خواهد اومد دولت جمهوری خواه رو عبور خواهند کرد و دموکرات ها دوباره اقبال بیشتری برای رای آوری رو در انتخابات آینده آمریکا خواهند داشت و این از یعنی از مضراتی است که دولت جمهوری خواه ترامپ با زیاده خواهی هایی که برای در واقع تثبیت جغرافیای جهان به نفع کشور خودشون که در قرن 21 دیگه امپریالیسم یک واژه منسوخ شده است. آمریکایی ها نباید برای تحقق گسترش قلمرو به سرزمینی با رویکرد امپریالیستی در واقع نگاه بکنن، چون امپریالیست به مدت بیش از در واقع 4 یا 3 دهه کاملا عمرش منسوخ شده. بله. و اگر آمریکایی بخوان این کار رو انجام بدن دوباره برمیگردن به رخدادهای بسیار بزرگی که در جنگ سردی که حاکمیت 43 ساله رو در نیمه دوم قرن 20 داشت رو ما شاهد باشیم که این اصلا به نفع مردم آمریکا نخواهد بود که کشوری یعنی دولت مردانی که زورگویی رو در مجلس جهان دارن تحمیل میکنن رو بخوان در واقع تأمل بکنن.
درود بر شما سه محور گجام دکتر جلال.
خواستم عرض بکنم که در راستای تحقق مواد 59 گانه کمیسیون حقوق بشر، به خصوص در فصل اول بخش پنجم که مواد 20 تا 27 هست رو، اقدام متقابل، فورس ماژور، ضرورت، اضطرار، قوای آمره، قوه قهریه و عقد دفاع مشروع از خود رو در واقع از مطالباتی است که در مقیاس ملی، منطقی و بین‌المللی مردم آمریکا حتی نیز این رو دارن فریاد میزنن و تحقق رو، تحقق این شعار رو به شعور و شور در واقع دارن یعنی تعمیق میبخشند. و امیدوارم که دولت مردان آمریکا گوشای خودشون رو برای شنیدن حقوق مردم خودشون در واقع حتما مد نظر داشته باشن.
انشاءالله شاید کمین امیدواری برای دولت مردان امریکا سخت باشه، ولی ما هم با شما هم عرض هستیم. سه محوری که جناب دکتر جلالی مد نظر من بود دقیق و عمیق و بسیط به روایت شما پاسخ داده شد. در قالب جمع‌بندی اگر نکته‌ای هست ما تمام قد شنوا هستیم.
خیلی ممنون. فقط من پاشناشی به صحبت هم شنیدن صدای دولت مردان چه در آمریکا چه در اقصی نقاط کشور توسط مردمی است که به واقع مردمی هستن که موجبات گرم کردن صندوق‌های انتخابات رو در واقع فراهم میکنن. امیدوارم که فرزندان و دولت آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نباشه که مبادا موجبات فراموشی فریادهای در گلوی مانده ملتش رو فراموش بکنه و 2700 شهر که واقعا عدد کوچکی نیست که بخواد به راحتی اون رو نادیده گرفت.
درسته. بی نهایت از شما سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دست شما رو جناب دکتر جلالی به گرمی فشارم. آرزوی توفیق، سعادت و سربلندی برای شما دارم.
سپاس از لطف و عنایت و مرحمت شما.
مانا باشید به مهر. برقرار به نام دوستان عزیز درباره گسترش تظاهرات ضد ترامپ در قالب جنبش نو کینگز یا نه به پادشاهان مقابل سفارتخانه های امریکا در اقصی نقاط جهان خاصه کشور اروپایی با جناب دکتر رضا جلالی، کارشناس ارشد حوزه امریکا و مدرس محترم دانشگاه، گفتگو کردیم.
بسم از هوا گرفتن، بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی، بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی، به کجا روم ز دستت، به کجا روم ز دستت که نمیدهی مجالی. نره گریز دارم نه طریق آشنایی، چه غم افتاده ای را که تواند احتیالی. همه عمر در فراقت بگذشت و سر باشد، اگر احتمال دارد به قیامت انتظاری. چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کرد به امید آن که روزی به کف افتد وصالی. به تو حاصلی نداره، به تو حاصلی نداره، غم روزگار گفتن که شبی ندید باشی به درازنای سالی. سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم که به خویشتن ندارم ز وجودت اشتغالی، ز وجودت اشتغالی.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونجوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس، زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم با پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل این روز اینجوری حرف میزنه، بگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدی ها، این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.
دوستان عزیز، آرام و آهسته داریم به لحظات روحانی و عرفانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. اجازه میخوام که خدمتتون عرض بکنم موعد اذان مغرب به افق تهران امروز پنجشنبه اول آبان ساعت 17:37 دقیقه است. الهی دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. الهی دانایی ده که در راه نیفتیم، بینایی ده که در چاه نیفتیم. به مای رهی که ره نماینده تویی، بکشای دری که در گشاینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، کیشان همه فانی اند و پاینده تویی. الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز تو پناهم نیست. الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی. نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی.